یعنی با فاصله حدود 22 روز از اون قضیه فرمان بسیج رو صادر کرد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنجشنبه های کاری رئیس و اعضای دولت 14، میزبانی قزوین از آقای پزشکیان. برخی اعضای کابینه هم راهی استانهای مختلف شدند.
وزیر اقتصاد خبر داد حسب قیمت گذاری ها در مناطق آزاد، آقای مدنی زاده، کارت شهروندی برای تمام مناطق آزاد صادر می شود و سهم کالای مسافر هم افزایش می یابد.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد آغاز پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد از فاطمیه تا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. آقای جولایی: بیش از 900 خانم زندانی بدهکار مالی در ندامتگاه‌های سراسر کشور محبوسند.
و نائب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان اعلام کرد با وجود تمام فشارها مقاومت هیچگاه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و از روش و مسیر مقاومت منحرف نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم گنجی در خدمت شما هستیم.
قزوین میزبان سفر استانی رئیس دولت 14. آقای پزشکیان در ادامه سفرهای استانی صبح امروز وارد استان قزوین شد. رئیس جمهور در نخستین برنامه خود در جمع فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان قزوین حضور یافت. آقای پزشکیان در این نشست مشارکت سرمایه اجتماعی را مناسب ترین ابزار برای حل مشکلات کشور دانست و گفت دولت از راه حل‌های کارشناسانه و علمی برای حل مشکلات استقبال می کند. رئیس جمهور همچنین توسعه بدون برنامه و بدون توجه به میزان منابع و مصرف را از دیگر موضوعات مهم دانست و از مدیران کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان خواست برنامه ریزی های لازم برای پیشگیری از آن را در دستور کار قرار دهند. همزمان با سفر رئیس جمهور به قزوین که دید حدود 5000 واحد مسکونی هم تحویل مالکان شد. برای ساخت این واحدها 8000 میلیارد تومان هزینه شده است. در بخش صنعت هم یک شرکت تولیدی لوله فولادی و یک واحد تولید کننده پودر شوینده به مدار تولید وارد می شوند. با افتتاح این دو واحد صنعتی 500 شغل جدید ایجاد شده است.
این واحدها در شهرهای مهرگان، تاکستان، اقبالیه، بوئینزهرا و آبیک قرار دارند که در سفر رئیس جمهور به مالکان تحویل داده می شوند.
ما از کیفیتشون، از مشاهداتشون واقعا خیلی راضی هستیم.
بحث اعلان حریم کار شده، بحث پارکینگ های مسقف.
با توجه به حالا با اون پرداختی هایی که انجام شده خونه خوبی ساختم.
در ادامه این طرح 17,000 واحد هم در مرحله ساخت قرار دارد. افتتاح دو طرح صنعتی هم در دستور کار. لوله های بدون درز فولادی با ظرفیت 120,000 تن و سرمایه گذاری سه همتی به خط تولید میرسند. محمد یوسف زاده مدیر عامل کارخانه:
فاز اولشو که به برداری رسوندیم با 250 نفر اشتغال زایی.
توانایی تولید لوله های 1 اینچ الی 6 اینچ مانیسمان تحت فشار از قبیل صنایع نفت، پتروشیمی و گاز هستش.
دسته هامون اتومات، فقط ما نظارت داریم بر تولید.
واحد تولید کننده پودر شوینده هم آماده فرستادن محصولاتش به بازارهای داخلی و خارجی است. محمد گلرو مدیر مجتمع خرمدشت:
این واحد با سرمایه گذاری بالغ بر 5 میلیون یورو و 7330 میلیارد ریال زمینه اشتغالزایی بیش از 245 نفر رو فراهم میکنه. ظرفیت تولید این واحد 120,000 تن در سال هست.
با افتتاح این طرحها 500 نفر مشغول به کار میشوند. اسماعیلی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
اما در ادامه پنجشنبه های کاری هیئت دولت، برخی اعضای کابینه هم در مناطق مختلف کشور حضور یافتند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان البرز سفر کرد. آقای احمد میدری در این سفر بعد از بازدید از یک واحد تولیدی، بازگشت کارگران تعدیل شده و توسعه مسکن کارگری را از مهمترین اولویت های وزارت کار دانست و تصریح کرد. هرچند در تأمین مسکن کارگری در برخی استان‌ها با کمبود زمین روبرو هستیم، اما اگر اقدامات لازم برای افزایش واحدهای مسکن کارگری انجام شود، فکر می‌کنم واحدهای صنعتی و کارفرمایان استقبال کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی هم که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده، در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه آزاد عرس از صدور کارت شهروندی برای تمام شهروندان در مناطق آزاد خبر داد. آقای سید علی مدنی‌زاده همچنین وعده داد قیمت‌گذاری‌ها در مناطق آزاد حذف شود و سهم کالای مسافر هم افزایش می‌یابد.
بحث حذف قیمت‌گذاری‌ها هستش که در مناطق آزاد بتونیم اینها رو دیگه حذف بکنیم که واقعاً اون بحث تولید و تجارت آزاد بتونه اتفاق بیفته. بحث حذف قیمت‌گذاری‌ها در مناطق آزاد هست. بحث سهمیه کالای مسافر رو فرمودن، این رو حتما این بحث سهمیهش رو افزایش خواهیم داد. مصوبه بعدی در خصوص ورود موقت هست که این رو هم حتما در آن چیزی که در اختیار خود گمرک خودمون هستش و در چارچوب در واقع بخشنامه های داخل وزارت اقتصاد هست محققش میکنیم. اگرم احیانا نیازمند مصوبه هیئت وزیران باشه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه رو خدمت هیئت دولت تقدیم خواهیم کرد و همینطور بحث صادرات مجدد رو. من اتاق مستقل رو هم حتما با مجموعه اتاق بازرگانی ما پیگیری میکنیم که ببینیم اگر محدودیت قانونی اگر نباشه حتما انجام شه، اگر محدودیت قانونی باشه خب درخواست تغییر قانونش رو خواهیم داد.
وزیر ورزش و جوانان هم برای بررسی اوضاع ورزش استان اردبیل صبح امروز وارد این استان شد. آقای احمد دنیامالی در این سفر از ورزشگاه علی دایی شهر اردبیل بازدید می کند. اما لرستان مقصد سفر استانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. شرکت در آیین اختتامیه 37 جشنواره تئاتر لرستان و آیین اختتامیه 10 دوره کتاب سال و شرکت در آیین کتابگردی از جمله برنامه‌های سفر یک روزه ی آقای سید عباس صالحی به لرستان اعلام شده است.
معاون اول رئیس جمهور نخبگان امروز را حاصل تلاش 20 ساله دانست و گفت راهبرد دولت فراهم کردن اقتدار علمی و فناوری کشور است. آقای عارف در بازدید از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان ایرانی خارج از کشور و آموزش هوش مصنوعی از مقطع ابتدایی تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت زمان 3 ساله برای جبران عقب ماندگی در زمینه علم و فناوری در نظر گرفته ایم و باید تا پایان دولت 14 به جایگاه اول منطقه در زمینه علم و فناوری دست یابیم. آقای عارف همچنین هوش مصنوعی را یک اولویت و ضرورت دانست و گفت باید ایران در این حوزه جزء 10 کشور اول منطقه باشد. معاون اول رئیس جمهور از آمادگی دولت برای ایجاد سازوکاری ویژه درباره نگهداشت نخبگان در کشور خبر داد.
شیوه جداسازی یارانه های اعضای خانوار تغییر کرد. بنابر اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، با اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها، از این پس تمام درخواست های جداسازی اعضای خانوار فقط زمانی بررسی می شود که تغییرات خانوار در سامانه ثبت احوال به نشانی ncr.ir ثبت و تایید شده باشد. حسن نوروزی افسود:
تو سال 1389 بر اساس اون دستور عمل افراد میتونستن چنانچه دفاتر پلیس به اضافه 10 برای موضوعات اونها رو تایید کند، جداسازی خودشون رو در سامانه درخواست بدن و عملا با تایید دفاتر پلیس به اضافه 10 این کار صورت میگرفت. تصمیم رو بر این گرفته شد که چنانچه افراد درخواست جداسازی از خانوار اولیهشون داشته باشن، حالا بنابرای دلالی که عرض کردم، ایمومیت، هزانت، بدسرپرستی، ناسازگاری، وسع اقتصادی و مسائلی از این دست، این حتما یا با رأی مرجع قضایی باشه و یا با بررسی هایی که وزارت زیرک، اینجا وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی است، اگه توانمندی فرد رو اثبات شد براش اون جداسازی رو انجام بدن.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان گفت تکلیف چگونگی اجرای کالابرگ هفته آینده مشخص می شود. آقای احد رستمی افزود بر اساس طرحی که وزیر کار ارائه کرده است، زیر ساخت تبدیل اعتبار خرید کالاهای اساسی به تخفیف مستقیم تبدیل می شود.
یک سری کالاهایی با قیمت مصوب در کشور وجود داره. خب مردم ناراضی هستند که این کالاها به دست ما نمیرسه، مثلا در مورد برنج و روغن یا سایر اقلام. ببینید اون طرحی که ما الان پیشنهاد دادیم اینه که ما یعنی اگر این اقلام با اون قیمت مصوب تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد ما توزیع بشه، ما این اعتباری که الان براشون در نظر گرفتیم اونو به صورت تخفیف رو این کالاها میتونیم اعمال کنیم و خانواده ها برنجی که الان مثلا 70,000 تومان هست بتونن از این اعتبار استفاده کنن و یه تخفیفی هم ما بهشون بدیم، این اعتبار رو مثلا اونو با 20% تخفیف مثلا 54,000 تومان بخرن، یا روغن یا سایر اقلامی که بتونن مصوب بکنن. فروشگاه های خردی که فعلا به در واقع این پایانه فروشگاهی ندارن و قابل کنترل نیستن، با همین روش فعلی که اعتبار شارژ میشه برن خریدشون رو تو روستاها و شهرهای کوچیک بتونن انجام بدن.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان درباره زمان پرداخت دور جدید کالابرگ هم گفت
اگر با همون نرخ‌های قبلی بریم 25 همت هر دوره نیاز هست که خب سازمان برنامه 5 همت از اون رو تأمین کرده که ما طرح رو شروع کنیم.
فکر کنید تا یه هفته 20 همت رو بتونین با سازمان
خب
برنامه
تقریبا توی بازه 1 ماهه به صورت در واقع دهک بندی شده اجرا میشه و جامعه هدف اول 3 دهک پایین هست که این رو اینها اعلام میشن و بعد از مصرف در واقع سازمان برنامه بقیه منابع رو تجهیز میکنه، یعنی تا الان شروعش رو تا حالا مشکل منابع نداشتن.
وزیر نفت گفت عرضه بنزین وارداتی فقط برای پوشش مقطعی نیاز بازار است و سهمیه و قیمت بنزین مردم هیچ تغییری نخواهد کرد. آقای محسن پاکنژاد افسود بخش خصوصی مسئولیت واردات بنزین سوپر را بر عهده دارد و بعد از عرضه آن در بورس انرژی شرکت‌های توزیع کننده می‌توانند آن را خریداری و پخش کنند. وزیر نفت با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای ادامه داد هیچ اقدامی انجام نخواهد شد که مردم در محدودیت یا مضیقه قرار بگیرند. این موضوع از اصول قطعی دولت است و سهمیه بنزین مردم چه از نظر میزان و چه از نظر قیمت تغییری نخواهد کرد.
پیکرهای مطهر شهدای گمنام امروز هم در شهرهای مختلف برخی استانها تشییع شد. مردم شهرهای مختلف استانهای کرمان، خراسان جنوبی، اصفهان، گیلان، فارس، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و گلستان دیشب و امروز از کاروان شهدای گمنام تفحص شده در یک سال اخیر استقبال کردند. قرار است پیکر مطهر 300 شهید گمنام 3 آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تهران و مراکز استانها تشییع شوند. بر اساس اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، تا کنون بیش از 47,000 شهید گمنام تفحص شدند و هنوز پیکر مطهر 2,100 شهید که بیشتر آنها در کشور عراق مدفونند پیدا نشده که قرار است با همکاری دولت عراق در این کشور تفحص شوند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آغاز پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد از فاطمیه تا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها خبر داد. آقای جولایی گفت همکنون بیش از 900 خانم زندانی بدهکار مالی در ندامتگاه های سراسر کشور محبوسند که 73% آنها 3 فرزند دارند.
گفتم خدای هر روز نمیگم زیاد 2 از قرآن رو با معنی بخونم.
گاهی فصل جدید زندگی از دل یک کلاس قرآن شروع میشود.
ولی من بیشتر سوره کوثر رو میخونم با آیت الکرسی.
برای مادری که مدت هاست و فرزندش را ندیده.
یه دختر 17 ساله دارم و یه پسر 12 ساله.
اما حکایت او شنیدنی و عبرت آموز است. از روزهایی که پشت میله ها و درهای بسته ندامتگاه گذشته، نه به جرم خشونت بلکه با یک امضای ساده.
واقعا اشتباه دست چک برای خانم، واقعا دروازه ورود به زندانه. بعد چکای من همش اکثرا سفید امضا بود
و این بار از همین کلاس قرآن ندامتگاه.
یعنی از اون زمانی که ما اون دفتر رو تهیه کردیم ذکرا رو میگیم هر شب، واقعا هر روز ما آزادی داریم توسل به حضرت فاطمه.
آزادی مادری به نام حضرت زهرا سلام الله علیها رقم میخورد.
ما این خبر خوب داریم براتون.
زنده باشین جانم.
شما امروز انشالله دوتا گلتون رو میبینید. این آزادی برای همیشه مبارکتون باشه.
در آغاز پویش مهر فاطمی،
همه شما مردم مهربان در پویش مهر فاطمی که تا میلاد با سعادت خانم فاطمی زهرا سلام الله علیها ادامه داره، برای این کار خیر و خدا پسندانه آزاد کردن زندانیای عزیزمون هر چی که در توانتون و بر دستتون برمیاد انجام بده، حتی به مقدار کم.
پویشی به همت ستاد دیه کشور برای آزادی خانمهای بدهکار مالی با یادآوری این حقیقت که زندان جای مادران نیست.
در حال حاضر 973 نفر از خانمها با بدهکاری‌های مالی در ندامتگاه‌های سراسر کشور محبوسند. در این روزها به یاد اونها باشیم و کمک کنیم که به آغوش خانواده برگردن. ملیحه
پژمان،
خبرگزاری صدا و سیم.
ساخت آمبولانس های متصل با تکیه بر هوش مصنوعی و اینترنت نسل 5. در این آمبولانس ها اقداماتی از قبیل سونوگرافی تخصصی، ثبت نوار قلب، ارسال لحظه اطلاعات به پزشک و تحلیل فوری وضعیت برای کمک به بیمار انجام می شود.
ارتباط برخط با بیمارستان و پزشک از داخل آمبولانس با طراحی و پیاده سازی آمبولانس متصل با تکیه بر اینترنت نسل 5 و هوش مصنوعی.
آقای رضا طهان لطیرابی، مدیر طرح آمبولانس متصل.
این آمبولانس هدفش اینه که ما قبل از اینکه بیمار به بیمارستان برسه بتونیم اقداماتی رو و اطلاعاتی رو از بیمار به بیمارستان و به مراکز بهداشتی درمانی منتقل بکنیم تا اقدامات به موقع و مناسب بر اساس اون اتفاق بیفته.
اطلاعات بیمار با قطعات طراحی شده این شرکت فناور منتقل می شود که یکی از این قطعات ضربان و نوار قلب بیمار را ثبت می کند.
آقای رضا طهان لطیرابی، مدیر طرح آمبولانس متصل:
نوار قلب رو شما می توانید با تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای که توی ایران توسعه پیدا کرده توسط شرکت فناور می توانید این ضربان قلب رو دریافت بکنید، مخابره بکنید به پلتفرمی که طراحی شده. توی اون پلتفرم بر اساس هوش مصنوعی الگوریتمی که اونجا طراحی شده، اگر بیمار شرایط عادی یا شرایط غیر عادی داشته باشه، هوش مصنوعی میتونه این تشخیص رو بده و هشدارهای لازم رو به تکنسین و پزشک منتقل بکنه، برخلاف دستگاه‌های نوار قلب گذشته که نیاز داشتن چندین سیم به بیمار متصل بشه. فقط کافیه بیمار انگشتان دستش رو اینجا بذاره و با قرار دادن انگشتان دست عملاً اطلاعات نوارهای قلب منتقل میشه.
قطعه دیگر گوشی پزشکی است.
اتفاقیه که شاید اولین بار در واقع توی کشور داره میفته که ما بتونیم اطلاعات سمع ریه و قلب رو هم فیلتر بکنیم و هم به صورت برخط به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل بکنیم.
قطعات اندازه‌گیری فشار، میزان اکسیژن و قند خون و همچنین اندازه‌گیری دمای بدن از دیگر قطعات موجود در این طرح فناورانه است. بر اساس این طرح سونوگرافی بیمار هم از آمبولانس قابل ارسال به پزشک است.
آقای احمد منصوری، مدیر فنی شرکت:
بیماری که ممکنه در واقع خونریزی داخلی داشته باشه به عنوان مثال یا کیس خاص هست، خب با دستگاه سونوگرافی اپراتور آمبولانس میتونه متوجه بشه، برای پزشک ارسال بکنه و اگر نیاز هست و اقدامی نیاز هست که اپراتور انجام بده، خیلی سریعتر میتونه این کارو انجام بده.
این نوآوری ها علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، میتواند نقش مهمی در نجات جان بیماران در شرایط بحرانی ایفا کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان شیلات ایران در کنارک از صدور موافقتنامه‌های اصولی برای لنج‌ها و قایق‌های فاقد مجوز خبر داد و گفت سیستان و بلوچستان با بیش از 60% صید ماهیان صنعتی کشور امسال می‌تواند ظرفیت صید خود را به 280 هزار تن برساند.
کنارک، قطب صید و صیادی کشور، بندری که دارای بزرگترین اسکله صیادی کشور است. حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران:
ما خوشبختانه در این عملیات صید کاملا با مقررات آیوتیسی، با ملاحظاتی که آیوتیسی داره رعایت میکنیم این صید صیادی و بیش از کشورهای دیگه هم رعایت داشتیم تو این حوزه.
صیادان سیستان و بلوچستان سالانه بیش از 262 هزار تن ماهی صنعتی صید می‌کنند که این رقم بیشتری نیاز کارخانه‌های شیلاتی استان و کشور است. علی فاتحی جانتیغ، مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان:
امسال اگه به صورت نقطه به نقطه با پارسال بخوایم مقایسه کنیم، تقریبا 6 برابر مدت مشابه سال قبل ما با تدبیری که صورت گرفت و اعزام به موقع ناوگان صید و صیادی به آب‌های دور، ما تقریبا 10000 تن افزایش رو در این یک ماه مشابه سال قبل داشتیم.
همکاری و هم افزایش سازمان‌های متولی با یکدیگر در فصل صید امسال باعث شده تا صیادان به موقع عازم دریا شوند و با دست پر به ساحل برگردند. علیرضا دهمرده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
وزارت جهاد کشاورزی و به طرز سازمان جهاد کشاورزی استان در کنار شیلات که یه مجموعه به هم پیوسته هستن، با حمایت‌های آقای استاندار سیستان و بلوچستان مطمئن باشید که تمام ظرفیت‌های خودش رو به کار می‌گیره که این ظرفیت‌ها به فعل برسه و از خروج ارز از کشور جلوگیری بشه.
صیادان سیستان و بلوچستان هرچند که در کشور در صید ماهیان صنعتی سرآمد هستند، اما مشکلاتی دارند که توسط مسئولین قابل رفع است.
کار دریا آسون نیست، خیلی ازیتی داره. در حد 24 ساعت یعنی یه 4 ساعت استراحت داره، بقیه 20 ساعتش کاره.
صدور موافقت اصولی های شناورهایی که فاقد مجوز هستند، ما انتظار داریم که با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی قول مساعدت داده شد. ما انتظار داریم که امروز شما اومدید مجدد انشالله اینو استارت بزنید.
پیش بینی می شود امسال بیش از 280 هزار تن ماهی صنعتی توسط صیادان استان از آبهای دور صید شود که در مقایسه با سال گذشته صید تن ماهیان در این منطقه رشد چشمگیری خواهد داشت. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر کنارک.
نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درباره فشارهای برخی کشورهای غربی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و اعلام کرد اقدام این کشورها این شورا را به سیاسی کاری کشانده است. نمایندگی کشورمان در یادداشتی با تشریح ابعاد حقوقی و فنی وضع پیش آمده پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران تأکید کرد، گزارش تازه مدیر کل آژانس تصویری ناقص، گزینشی و تحت فشارهای سیاسی از این تحولات ارائه کرده است، در این متن با اشاره به سرگیری فعالیت‌های راستی آزمایی در بخش عمده تأسیسات هسته‌ای و همکاری مستمر تهران آمده، اجرای عادی موافقتنامه پادمان در شرایط جنگ عملاً با محدودیت‌های جدی روبروست و ایران ناچار بوده برای حفظ امنیت، ایمنی و منافع ملی خود همکاری‌ها را در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی امنیت ملی تنظیم کند. نمایندگی ایران با تاکید بر اینکه مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام شده و موضوع‌های گذشته طبق قطعنامه شورای حکام در سال 2015 خاتمه یافته، هر گونه ارجاع مجدد به پرونده‌های مختومه و استفاده گزینشی از قطعنامه‌های اخیر را فاقد مبنای حقوقی دانست.
دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در شرق خان یونس 3 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. همچنین اشغالگران صهیونیست خانه‌ای در شهر غزه را هدف قرار دادند که بر اثر آن 1 فلسطینی شهید و چندین نفر زخمی شدند. منابع محلی از پروازهای متعدد هواپیماهای جنگی بر فراز جنوب غزه و وقوع چند حمله در رفح خبر دادند. نهاد امدادرسان سازمان ملل هم درباره بحران انسانی غزه هشدار داد که مردم غزه از بیماری و آوارگی رنج می‌برند و منابع کافی وارد نوار غزه نمی‌شود. سازمان ملل تأکید کرد که در شرایط سرد کنونی و سخت شدن زندگی برای آوارگان، گذرگاه‌های غزه باید برای رساندن کمک‌ها باز شوند.
رادیوی ارتش رژیم اشغالگر اذعان کرد که عملیات‌های دیروز در غزه با هماهنگی و موافقت کامل دولت آمریکا صورت گرفته است. منابع بیمارستانی غزه گزارش دادند که در حمله‌های متعدد روز گذشته رژیم صهیونیستی به شهر غزه و خان یونس 28 نفر از جمله 17 کودک و یک زن به شهادت رسیدند. بیش از 70 فلسطینی نیز زخمی شدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هم اعلام کرد رژیم اشغالگر از زمان اجرای توافق آتش بس در 18 مهر تا کنون 393 بار آن را نقض کرده که به شهادت 279 فلسطینی منجر شده است.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت مقاومت اسلامی لبنان هیچگاه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و از روش و مسیر مقاومت منحرف نخواهد شد، هر چقدر هم که رژیم صهیونیستی در این مسیر فشار وارد کند. محمود قماتی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی پس از شکست در نابود کردن مقاومت فلسطین بار دیگر حملات خود را به جنوب لبنان تشدید کرده افزود، دشمن تلاش میکند تا اراده و سلطه خود را بر منطقه تحمیل کند، اما هر کاری انجام دهد حزب الله تسلیم نخواهد شد. نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله با اشاره به افزایش حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان و ادامه نقض آتش بس گفت رژیم اشغالگر پس از ناکامی در سرکوب مقاومت فلسطین به تشدید تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان روی آورده است.
معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه اعلام کرد که عملیات نظامی صهیونیست‌ها در خاک سوریه جان غیر نظامیان را به خطر می‌اندازد و تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ور می‌کند. نجاح رشدی از شورای امنیت خواست عملیات‌های نظامی این رژیم را در سوریه که ناقض حاکمیت دمشق و قوانین بین‌المللی است متوقف کند. با گسترش اشغالگری صهیونیست‌ها در سوریه، نخست وزیر و مقام‌های این رژیم هم دیروز با نقض حاکمیت سوریه وارد خاک این کشور شدند و از مناطق اشغالی خود بازدید کردند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت هر گونه تلاش برای تحمیل دستور کارهای خارجی در سوریه، از جمله طرح‌هایی برای تجزیه، تغییر اجباری بافت جمعیتی یا ایجاد مناطق خودگردانه نامشروع، به طور کامل مردود است و باید قاطعانه رد شوند. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت درباره سوریه گفت ایران بار دیگر بر پایبندی راسخ خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد تأکید می کند. سفیر کشورمان با بیان این که هر گونه فشار یا آزار سیاسی که با هدف جابجایی اقلیت‌ها در سوریه به ویژه علویان و شیعیان صورت می‌گیرد باید فوراً متوقف شود افزود ایران به حمایت از مردم سوریه و تلاش برای برقراری صلح، امنیت، بازسازی و آشتی ملی ادامه خواهد داد و از بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اقتصاد این کشور پشتیبانی می‌کند.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بازی‌های همبستگی اسلامی امروز با رقابت ورزشکاران کشورمان در چند رشته دیگر پیگیری شد. در ادامه این بازی‌ها در ریاض عربستان و در پارادو و میدانی هاشمیه متقیان و زینب مرادی در پرتاب نیزه کلاس F55 F56 به مدال‌های طلا و نقره دست